بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. خب ما رسیدیم به سه تا سلام آخر نماز و در باب هشتم این کتاب آداب سلام بیان شده، اون هم در دو فصل. یک فصل بیان آداب و اسرار این سلام از زبان حضرت امام رضوان الله علیه، و فصل دوم استناد این اسرار به فرمایش رئیس مذهب امام صادق علیه السلام. خب اما اون مطلب اول می فرمایند بدان که عبد سالک چون از مقام سجود که سر او فناس به خود آمد و حالت سهو و هوشیاری برای او دست داد. خب میدونید که آداب سجود رو ما در گذشته به اون اشاره کردیم و در واقع حالت سجود یک نوع حالت فنایی است، چون وقتی شما از این ظاهر به اون باطن سجود سجده میکنی و تو حال فنای از خود و مظاهر خود میشی، اونجا وقتی که سر بر میداری یه حالتی از محو به سهو است، یا از فنا و غیبت به حالت حضور. خب اینجا باید توجه کرد که وقتی است که دیگه میخواد انسان از اون نمازی که خونده بیاد بیرون. حالا این بیرون آمدن با این سلام ها تعیین شده که سلام اول و دوم مستحب است و با سلام سوم ما میتونیم خروج پیدا کنیم، حتی اگر اون دو سلام قبل رو انجام نداده باشیم. اما شما ببینید سلام چقدر اهمیت دارد که اگر شما در نماز باشید دیگری به شما سلام کنه، از نظر فقهی و شرعی باید شما پاسخ او رو بدید. یعنی مثلا در اثناء سوره حمد هستید باید متوقف کنی و در همون حال سریعاً پاسخ رو بدی. پاسخ رو باید به همون ترتیبی باشه که او به شما سلام داده. اگر گفته است سلام علیک، شما باید بگی سلام علیک. اگر گفته سلام علیکم، شما هم باید بگی سلام علیکم. حالا این سلام یکی از اسماء الهی است. در اواخر سوره 8 هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سلام سلامتی میاره، این شعار مسلمین است. و یک حدیث نبوی هست که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، این کلمه مسلم که بر انسان، انسان مسلمان گفته میشه، این از اونجاست که باید مسلمان ها دست و زبان او در امان و در سلامتی باشن. اون وقت میشه یک مسلم و مسلمان واقعی. حالا وقتی که ما در نماز میخواییم این ستا سلام رو بگیم، اولیش اخص از خواص بندگان خدا، یعنی خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و دومی سلام خاص است، سومی میشه سلام عام. شما وقتی السلام علیکم میگی، مخاطب شما چه کسانی هستن؟ سلام بر شما باید بدونی برای کی سلام میکنی. الان شما تو خیابون به هر کی سلام میکنی؟ به در دیوارم سلام میکنی؟ مخاطب خودت میبینی، میشناسی، حالا اونو میشناسی. بالاخره یه نفر سلام میکنی که اونجا هست و میبینیش و من جواب شما رو میده. خب ما سلام اولی خیلی بازه تو نماز، ایها النبی، معلومه دیگه، سلام بر پیغمبری. سلام دومی عباد الله صالحین، اونم باز معلومه، بندگان صالح خدا روی این زمین هر کجا که هستن، حالا چه زنده هم چه مرده هم، اینم باز مفهومش معلومه برای شما. اما حالا چرا علینا گفته، علیه نگفته؟ وقتی بگی علیه یعنی سلام خدا بر من، ولی اگر علینا بگی، اینجا نام متکلم مع الغیره و اینجا جمعی منظوره. حالا اینو ما باید بدونیم که این جمع چه کسانی هستند در سلام دوم. باز در سلام سوم هم باز جمع هستند، جمعی از مخاطبین هستند که اینها باید مورد نظر نمازگزار بیاد، چون میخواد سلام بده، باید بدونه که این مخاطبین این سلام ها چه کسانی هستن. سلام اول خب این معلومه، روشنه، برای پیامبره. سلام دوم عباد الله صالح، اونم باز معلومه. علینا که برای جمع از کسانی آمده که اینها تنها خود شما نیستید، بلکه یه افرادی هستن که اینها همراه شما هستن. خب باید شناسایی بشه که اینهایی که ملازم شما هستن، همراه شما هستن، در بیداری، در خواب، هر جا بری، اینها فرشتگانی هستن غیر از اون دو فرشتهی که شب و روز همراه ما هستن. در قرآن هم بیان شده رقیب و عتید. خب دست راستی رقیب، دست چپی عتیده، اسمشون هم مشخصه دیگه، آمده تو قرآن. اون دست راستی حسنات شما رو در شبان روز یادداشت میکنه، و اون که در قسمت شب قرار گرفته، گناهان و خطاهای شما رو، اینها رو در صحیفه اعمالتون ثبت میکنه. شب اول قبل برای شما همه به دست شما داده میشه، و همچنین در صحرای محشر اونجا که نامه ها پراکنده میشه، اونجا هم در تطایر کتب، اونجا هم باید نامه رو دست شما میدن. بنابراین ما باید مراقب باشیم که بدونیم که ما تنها نیستیم، همراه ما فرشتگانی هستند. خب حالا پس یکی خود شماست، یکی همون دو فرشته که همراه شماست، این سه نفر. آیا فرشتگان دیگری هستند؟ در روایات آمده فرشتگان دیگری همراه بنی آدم هستند که اگر اینها نباشند، حفظه بنی آدم نباشند، لمزق شیاطین ابن آدم تمزیقا، هر آینه شیاطین حمله میکردن و او رو پاره پاره میکردن. اینا شوخی نیست، اینا حرفیست که بزرگان دین گفتن، امامان معصومین گفتن. اونا از اسرار خدا، از مغیبات خدا، از امال خدا، از فرشتگان خدا، اونها با خبرن که وقتی میان میگن فقط اون دوتا ملک نیستن، فرشتگان دیگر همراه شما به عنوان حفظه گماشته شدن. اینها چقدر ما باید قدردانی کنیم، چقدر ما باید توجه کنیم. شما ببینید در صحیفه سجاده یک دعا مخصوص برای ملائکه هست، در مهد البلاغه یک خطبه مخصوص برای خلقت فرشتگان حضرت علی بیان میکنه. اینها احتیاج به یک باور و یقین داره. خب وقتی شما بیاید تو راه سیر و سلوک الله، این مسائل برای شما حل میشه. اما تا وقتی شما تو رشته های باطنی با خودت کار نکنی، به اون حق و یقین نمیرسی، به این که باور کنی که اینا هم حق و حقیقت داره. بله در دانش نظری ممکنه، ممکنه که شما تو عرفان نظری، تو دانش نظری یه چیزایی رو خونده باشی، ولی آیا اینها در جانت تثبیت میشه؟ ما یک جانی میخواییم، یه روحی میخواییم، یه نفس مطمئنه لازم هست که این بتونه اطمینان کنه به اون که خداوند فرموده، به همه گزارشاتی که در قرآن آمده، از جهنم و بهشت و عالم برزخ و اخبار معاد و اینها. یه مسائلی است که با خوندن آیه قرآن و نمیدونم یه حدیث و اینا حل نمیشه عزیزان. اینها یک سیر و سلوک الهی میخواد، مراتبی در نفس هست که اینها رو باید طی کرد و هر وقت یک گزارشی در کتاب الله، در احادیث معصومین دید، فوراً این در باطن اون رو بتونه حل کنه و اون ایمان باطنی و اون یقین مرتبه‌ای، اون یقین خالص باید باشه که به این مسائل غیبی و به این مسائل ماورایی توجه کنه و ایمان بیاره و اعتقاد پیدا کنه. اگر ما اون باور داشتیم، چرا باید غافل بشیم از این مسائل؟ چقدر از ما توجه دارن با خودشون که همراهشون شب و روز موکلینی از فرشتگانی هستن که اینها اونها رو نگه میدارن، حفظ میکنن. برگردیم به فرموده حضرت امام که میفرماین سلام کسی که از سفر و غیبت مراجعت نموده. یعنی شما وقتی سر از سجود برمیداری و تشهد میخوانی و بعد به اون سلام ها میرسی و میخوای از نماز بیرون بیایی، اینجا از وحدت به کثرت منتقل میشی. یعنی شما تو نماز حال از وحدت، توحید، نجوای با خدا، اینها رو پیدا کردی، حالا میخوای از نماز بیای بیرون، باز میری کجا؟ تو عالم کثرت. حالا این نماز شما رو قوت میده که بتونی تو عالم کثرات غفلت پیدا نکنی. این هم یه امر مهمی است که تجلیات الهی همراه شماست و همونطور که حضرت امام می‌فرمایند کسی که در نماز غایب از خلق نبوده مسافر الله نشده. شما اگر هنوز تو نماز خلق در نظرت میاد نه خالق، یعنی در بعض جای نماز یه دفعه میبینی فکرت رفت تو خونه و زن و بچه و اینجا و اونجا و تو بازار و مغازه و غیر خدا به نظرت آمد، چه کار میکنی اونجا؟ خب این خلقه دیگه، این خونه مال خالقه یا مال خلقه؟ این خونه دل اینجاست که میفرماین اگر شما نتونی خودت رو در نماز حفظ کنی که غریبه وارد نشه، خلقی وارد نشه، شما مسافر الله نشدی. مسافر الله وقتی میشه انسان که حالت حضور الهی رو در خودش حفظ کنه، اون وقت میتونه که این سلام های الهی رو مفهومش رو متوجه بشیم که ادب قلبی سلام به ادب جمیع صلات نمازی است. و اگر در این نماز حقیقت معراج عروجی حاصل نشود، معلوم است که این نمازگزار هنوز از بیت نفس خارج نشده و سلامتی برای او نیست. سلام یعنی سلامتی؟ سلامتی از چی؟ سلامتی از همین وسوسه ها، از همین خطورات سوء دنیوی غیر خدایی، وسوسه های شیطانی نفسانی. خب باید وقتی به آخر نماز برسی و حقیقت سلام و سلامتی پی ببری، متوجه بشی. میفرمایند اگر در این سفر سلامتی از تصرفات شیطان، از تصرفات نفس اماره با این نماز پیدا نکنی، در واقع شما معراج حقیقی که در حدیث آمده از صلاتو معراج المؤمن، یا اون حدیث دیگر که از صلاتو قربان کل تقی، اینا حاصل نشده. خب پس وقتی به سلام ها میرسی گیر میکنی که من هنوز به اون سلامتی نرسیدم. این سلامی هم که ما در جامعه اسلام به هم دیگر میدیم، این سلام هم برای سلامتیه دیگه، ولی چیه؟ یعنی من سلامتی رو برای شما میخوام از خدا. ولذا گفتن اگر یهودی جلوت آمد اونجا نباید بگه السلام، اونجا السلام به جای السلام السلام. خب حالا ببینید اینجاست که میفرماین اگر بخوای حقیقت سلام رو اونطور که هست پیدا کنی، باید قبلش یک عروجی برای شما در نماز حاصل شده باشه. و اون عروج ضامن چیه؟ ضامن این که شما تو این نماز دیگه گرفتار اون خطورات و وسوسه های شیطانی نشدی. اینه. بعد آمدیم سلام سوم که گفتیم سلام سوم عام، سلام دوم خاص، سلام اول اخص. اخص و خاص رو گفتیم. حالا در عام یعنی علیکم که میگی مخاطب شما عموم مؤمنین و مؤمنات، از انسانها، از جن مؤمن، توجه فرمودید، از ملائکه، از عباد الله. یک مخاطبین عمومی داری که با این سلام شما میخوای برای اونها تو این نماز برای بیرون رفتن از نماز به اونها سلام کنی. اینم مفهوم سلام سوم که عرض کردیم. حالا امام برای این معانی به حدیث مصباح شریعه ایشون توسل فرمودن، قال الصادق علیه السلام معنی السلام فی دبر کل صلاة الامان. امام صادق رئیس مذهب می فرماید که این که شما آخر نماز باید سلام بفرستی، یعنی این که باید شما خودت رو در امن و سلامتی ببینی، یعنی امر الهی رو شما اجرا کردی با نمازت، اون هم یک نماز عروجی. حالا بعد از این که این امر خدا و این سنت نبوی، اون هم در حال خشوع و خضوع و حضور، اون هم با توجه تام، حالا میخوای سلام بفرستی، یعنی در واقع یک امنیت و امانی از جانب خدا برای شما با این سلام ها پیش میاد، چون سلام اسم خداست. در دعاهام هست که اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، اینم تو دعای تعقیب نماز هست. خب حالا اینجا در این حدیث شریف میفرماید له الامان من بلاء الدنیا و براءت من عذاب الاخره. وقتی نماز را با اون شرایط کمالی شما انجام بدی، قهرن برای شما امنیتی با این سلام حاصل میشه که از بلاهای دنیا و از عذاب اخروی در امان خواهی بود، چون فریضه الهی را انجام دادی. فریضه الهی، خب خیلی ها این فریضه را انجام نمیدن، یا اگر انجام میدن یه خمودلهی میشن. اما شما آمدی خیلی با توجه از اون اول وضو گرفتن با اون عدیه، بعد که میای باز از آن و اقامه و توجه و خشوع و گریه و حضور و اینها رو وقتی انسان رعایت کنه، به همین معانی میرسه که امام صادق میفرماین و السلام اسم من اسماء الله. سلام سلامتی میاره و اسمی از اسماء الهی است. اودعه خلقه لیستعملو معناه فی المعاملات و الامانات و الاضافات. مثلا این اسم خداست، ودیعه گذاشته خدا این رو در پیش خلق خودش که با این شعار سلام این رو اعمال کنن تو معاملاتشون با دیگران، تو امانت ها، تو برخورد ها، این سلام رو با حقیقتش ادا کنن. و تصدیق مصاحبت هم فی ما بین هم و صحت معاشرت هم، که با این سلامی که جامعه اسلامی در امن سلام قرار میگیره، و اون حدیث نبوی که اول خوندیم که مسلمان اون کسی است که مردم از دست زبانش در امان در سلامتی باشند، و اذا اردت ان تضع السلام موضعه و تؤدی معناه فاتق الله. اگر واقعا میخوای سلام رو بفهمی یعنی چه، اول باید بری سراغ تقوا، که حالا این تقوا رو حضرت امام در آخر این آداب سلام آمدن تقسیم کردن مراتب تقوا را به چهار مرتبه. می فرمان یه تقوای ظاهری داریم، دوم تقوای باطنی، سوم تقوای عقلی، چهارم تقوای قلبی. در باره تقوای ظاهری فرمودن که منظور از تقوای ظاهری یعنی نگهداری ظاهر است از قذارات، نجاسات معنوی، از قذارات و ظلمت معاصی قالبیه و این تقوای عامه است. عموم مردم باید خود رو از محرمات الهی حفظ کنن. قالبیه داریم، قلبیه داریم. قالبیه یعنی همین قالب تن، همین قالب بدن، که شما اعضا و جواری که در بدن دارین، خب اینا هر کدوم چون ممکنه خطاهایی بکنن، حتی گناهان کبیره ای ازشون سر بزنه. اگر گوش غیبت بشنوه گناه کبیره کرده دیگه، اگر زبان غیبت بگه گناه کبیره کرده، اگر چشم نامحرم رو ببینه اون هم در تکرارش، چون صغیره تکرارش میشه کبیره. حالا یک نگاه بکنی ولو عمدن، این نمیگن گناه کبیره، ولی اگر چشمچران باشی و زیاد نگاه کنی، خب این تبدیل میشه گناه صغیره به گناه کبیره. و همینطور اعضای دیگر هر کدام برای خودشون گناهان خاصی دارن، گناهان که یکی دوتا نیست. اول باید علم به گناه پیدا کنیم، مثلا گناهان کبیره آی دست غیلی بخونیم، گناه شناسی آی قرائتی رو بخونیم، و کتابایی که در این مورد بیان شده، حتی تو احکام عملی گاهی اوقات بعضی رساله هم اشاره میکنن. خب اینجاست که ایشون میفرمان این تقوا مربوط به امور ظاهری که از بدن یک شخص صادر میشه، از اعضا و جوارحش، مربوط به قلب و داخل و درون این شخص نیست. خب این یک تقوای عمومی است که همه باید این گونه باشن، خودشون رو ملزم بدانن به اینکه محرمات رو ترک کنن. البته از اون طرف واجبات رو هم باید بدونی، چون که واجبات ترکش باز حرام میشه دیگه، پس اینا میشه جزء محرمات. خب پس ترک واجبات جزء محرمات. حالا اگر بخوایم بگیم که شما باید ترک کنی محرمات رو، اینجوریست که واجبات رو هم باید یاد بگیری ادا کنی، تا اینکه به کلی این حالت ترک گناه برای شما حاصل بشه. و این اولین مرتبه از منازل و مراتب تقواییست که حضرت امام اینجا آوردن. و دوم که بالاتره تقوای باطن هست، می‌فرمایند این یعنی نگهداری و تطهیر آن است از افراط و تفریط و تجاوز از حد اعتدال در اخلاق و غرائز روحیه، و این تقوای خاصه است. پس خاصه در مقابل عامه باید از نظر روحی متوجه بشن که اگر نفس رو تطهیر نکنن از افراط و تفریط و از رذایل اخلاقی، بالاخره باز هم اینها ممکن است که بلغزند و گرفتار اون گناهان عظیم بشن. لذا اینجا طهارت باطن باز یک نوع تقوایی است که باید رعایت بشه. و اما تقوای عقلی، می‌فرمایند نگهداری و تطهیر آن است از صرف اون در علوم غیر الهیه. یعنی شما باید عقلت، اندیشت و فکرت همه جا مصرف نکنی، بیای تو تفسیر قرآن، بیای تو احادیث، بیای تو گفته‌های عرفا، بیای اون جایی که به نفع شماست، به نفع دنیا و آخرت شما. اما اگر حالا رفتی تو علم موسیقی، تو علم شطرنج، تو علم قمار، تو یک علومی که اسلام نه کرده مضره، اونجا چی میگی؟ این است که ایشون شرط کردن که باید عقلت هم پاک کنی از اینکه نره یه وقتی سراغ یک علوم دنیوی غیر مطلوب که نهی شده. لذا باید محصورش کنی که این عقل مربوط باشه به شرایع و ادیان الهیه و علومی که نافع هست. لذا در دعام داریم اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، حالا من پیام میبرم به تو از یه دانشی که برای من مضر باشه، من برم دنبال اون و اون علوم که نافع هست به درد دین و دنیا میخوره اونها رو ترکش کنم. خب هستن دیگه بعضی اینجوری هستن. لذا میفرماید که حتی علومی که مربوط به مبدأ و معاد هست اینها را هم باید در عقلت بگنجانی و اینها رو در دانش‌های نظری که از جمله هم همین عرفان نظری است یا علم حکمت است، علومی است که مربوط به این چنین مسائلی هست. میفرمان اگر این تقوا رعایت بشه باز این تقوای اخصه. و اما چهارمی که تقوای قلبه، فرمودن نگهداری آن است از مشاهده و مذاکره غیر حق، که اصلا دلت مسکن الهی باشه و در دل راه ندی. حافظ یه شعری داره مضمونش همینه که میگه من پاسبان در خانه دلم شدم، شب تا صبح همینطور پاسبانی میکنم که یه وقتی مثل اون نگهبانی که وامیسه دم در نمیذاره هر کسی وارد بشه. میگه من پاسبانی قلبم بلد شدم چجوری پاسبانی کنم که نذارم تو این دل هر کسی وارد بشه. و حضرت امام فرمودن اینجور تقوا دیگه میشه تقوای اولیاء الله. و مقصود از حدیث شریف که فرموده انا جلیس و من جلسنی، حدیث قدسی است که این حدیث در رساله لقاء الله آمده، محجت البیضا آمده، بحار الانوار آمده، که خدا میگه من جلیس و رفیق و همنشین با اون کسانی هستم که با من همنشینی دارن، با من مصاحبت میکنن. و منظور این حدیث همون خلوت قلبی است که انسان بتونه این دلش رو برای خدا حفظ کنه. و این خلوت بهترین خلوات. و خب باز هم مطالب دیگری هست که پیرامون همین مطالب آمده، ولی اون چه که مغز مطلب بود ما اینجا برای شما گفتیم. البته یه دو سطر مونده از اون حدیث امام صادق علیه السلام بعد از اون کلمه فتق الله که مراتب تقوا رو تبیین کردیم، بعد از اون این فرمود ولیسلم منک دینک و قلبک و عقلک. میفرمان که باید این سلام که میگی بتونی این سلام های نماز رو بیرون نماز هم حفظ کنی، دینت رو، دلت رو، عقلت رو. ولا تدن نصاب ظلمت المعاصی، یه وقتی اینها رو با تاریکی و ظلمت گناه یه وقتی آلوده نکنی. ولتسلم حفظتک ان لا تبرمهم، حفظه ملائکه همراه شما مخصوصا وقت خواب روایت داره، اگر اینها نباشن فرزند آدم رو شیاطین هجمه میکنن رو اینها. خب حالا این همه ملائکه‌ای که عمال الله هستن و تو این سرزمین پخش شدن، ملائکه‌ای هستن قطره‌های بارون رو که میریزه اینا رو باید کجا ببرن، اینا همه در روایات بیان شده. حالا ما در صدد این که بیایم بگیم ملائکه کارهاشون چیه خیلی بیان شده، ولی میخوام عرض کنم که اینجا امام صادق میفرمایند باید تو یه کاری بکنی که اینا رو اذیتشون نکنی. این فرشتگانی که شب و روز همراه شما هستن اینا رو از اذیت و آزارشون نکن. حالا ببین من نفس عبارت میگم ول تسلم حفظتک ان لا تبرمهم ای لا تزجرهم ولا تملهم و توحشهم منک بسوء معاملتک معهم. الله اکبر. امام صادق میگن باید این حفظه ملائکه رو یک کاری بکنی که اینا از تو همیشه خوششون بیاد، اینا راحت باشن، اذیت نشن،
اینا رو ملولشون نکنی، خستشون نکنی، اینا یه کاری نکنی که از تو وحشت کنن. بالاخره فرشته میدونی که دیگه از یک عالم رومانیت مقدسی هست، فرشته که گناه نمی کنه مثل انسان ها بنی آدم. اینی که حضرت می فهمان اینا از قدیسین هستن، یه وقتی کاری نکنی، یه معامله بدی بکنی، یک جوری رفتار باش که اینا های شب و روز از دست تو در اذیت باشن. ثم صدیق که ثم عدو که فإن من لم يسلم منه من هو الأقرب إليه فالأبعد أولى. اگه این نزدیکان شما، فامیل شما، زن و بچه شما، اینا که اطراف شما هستن، اینا از دست شما ها در اذیت و رنج و زحمت باشن، وقت میخوای اون دورا از شما راحت باشن. و من لا يضع السلام مواضعه فلا السلام. میگه اگه کسی نتونه سلام رو در موضع خودش اعمال کنه، سلام خب گفتیم اسم خداست، این سلام خیلی حرمت داره. اگر شما نتونی سلام رو درست ادا کنی، در واقع سلام ندادی، هیچی، بدون که سلام ندادی و کاذب بودی. حضرت نه کاذب بودی. و کان کاذبن فی سلامه و این افشاه فی الخلق. اگرچه خیلی هم سلام میکنی، هر کی رو میبینی، بچه رو میبینی سلام میکنی، اینجا اونجا سلام زیاد میکنی، افشای سلام مستحبه دیگه. میگه شما خیلی هم سلام میکنی، اما اونجایی که باید سلام بکنی و اون سلامی که با اون شرایطش که گفتیم که ملائکه از دست شما اذیت نشن، یعنی در واقع خودت گرفتار معصیت و خطا نکنی، این مطلوبه. امیدواریم که خداوند به ما و شما لطفی کنه و یاری بده که ما بتوانیم بندگان سالمی در سلامتی واقعی بتونیم زندگی کنیم و زندگیمون هم سالم باشه و سلامی هم که تو نماز دونیم سلام باشه. انشاءالله به همین مقدار اکتفا میکنیم. خب ما قضیه فلسطین و اسرائیل رو داریم که میبینید چقدر از کودکان و زنان و مردان، حالا تو اینها هم افرادی هستن چه بسا حافظین قرآن، کسانی باشند خیلی اهل عرض کنم نماز و توجه و اینها باشند تو اینها. خب اگر اینا اونچنان خدایی نبودن، چگونه مقاومت میکردن در مقابل اسرائیل؟ اینا باید جوانهای مسلمان خیلی محکم در اسلام و دینشون باشن که اینگونه در مقابل اسرائیل از گذشته های گذشته، نه حالا، از گذشته های گذشته همینطور دارن تلفات میدن، همینطور شهید میدن، همینطور عرض کنم که میبینیم. حالا بالاخره اینجور نیست که ظالم بتونه در ظلمش دوام پیدا کنه. خب ما داشتیم از این جانیان، خیلی داشتیم. حجاج ابن یوسف ثقفی چیکار کرد؟ کجا شد؟ همین صدام ملعون کجا رفت؟ عرض کنم خیلی ما از این تاریخ ظلمه خیلی داشتیم که در گذشته تو همین ایران ما توجه کردید اون رضا شاه چی میکرد با این زنان و معممین. و همینطور که داریم میبینیم بالاخره ظالم نخواهد موند. ظالم یه جولانی میکنه، جولان داره، و الا این که بتونه دوام پیدا کنه دوام نخواهد کرد. و این مظلوم است که بر ظالم بالاخره پیروز خواهد شد. پروردگارا اون چه که تو خودت از ما میخواهی همون گونه ما را قرار بده. اسلام مسلمین نصرت بفرما، مریضان اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما. پروردگارا
در فرج ولیت تعجیل بفرما، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از خطرات و طوارق لیل و نهار مسون و محفوظ بدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا دوست عزیز ما مرحوم سید احمد نجفی که فردا تشییع جنازه و مدفن ایشون در حرم مطهر امام رضا علیه السلام هست. برای شادی روح ایشون هم هممون میخونیم الفاتحه مع الصلوات.